در خدمت شماست. اونجا هم میتونید نقطه نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب آنچه در برنامه امروز رویداد در موردش صحبت می‌کنیم. چالش‌ها و الزامات تعیین حداقل دستمزد سال 99 کارگران، چرایی عدم تعیین سخنگو برای اعلام آخرین وضعیت کرونا، جهش قیمت خودرو و بی‌مسئولیتی دولت نسبت به این امر، آخرین خبرها از وضعیت امداد رسانی به منطقه زلزله زده آذربایجان غربی رو جویا میشیم. تعیین تکلیف وضعیت بودجه با موضع صریح رئیس مجلس در عدم عودت لایحه بودجه به دولت. و موضع‌گیری عجیب رئیس جمهور در قبال تصمیم نهاد عالی و فرادستگاهی مجمع تشخیص مصلحت در خصوص عدم تصویب FATF. قبل از اینکه اولین گفتگومون رو هم داشته باشیم، اجازه بدید که این رو هم خدمتتون عرض بکنم که کانال 212 تلویزیون رو اگر که بگیرید میتونید با ما در ارتباط باشید و برنامه‌های ما رو از اونجا هم رصد بکنید. اما بریم به سراغ گفتگوی اولمون در این برنامه. با گذشت 2 روز از زمین لرزه قطور در خوی، آواربرداری و امدادرسانی به روستاهای خسارت دیده همچنان ادامه داره. در خصوص تمهیداتی که صورت گرفته برای امدادرسانی مناطق زلزله زده صحبت می‌کنم با آقای امیرعباس جعفری، مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی. آقای جعفری سلام بر شما.
سلام علیکم.
خب آخرین اطلاعاتو بهمون میدید. به هر حال در این شرایطی که هم ویروس کرونا هست و هم زلزله اتفاق افتاده، مدیریت قطعاً مدیریت سخت‌تر و حساس‌تری البته خواهد بود. چه کردید و چه وضعیتی دارید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هموطنان عزیزمون. همچنان که فرمودید، روز یکشنبه زلزله با بزرگای 5.7 ریشتر صبح ساعت 9:24 دقیقه در بخش قطور شهرستان خوی اتفاق افتاد. در طول 7 ساعت بیش از 40 پس لرزه ما بین 3 تا 4.2 ریشتر اتفاق افتاد. متاسفانه ساعت 17:30 عصر همان روز، روز یکشنبه، زلزله دیگری با بزرگای 5.9 ریشتر اتفاق افتاد که بیش از 4000 واحد 10 تا 100% خسارت دیدند. بلافاصله تیم های امداد نجات جمعیت هلال احمر در منطقه حضور پیدا کردند. ساعت 1:30 در بخشداری بخش گوتو با حضور استاندار و مدیران کل دستگاه های خدمات رسان جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران تشکیل شد و کار امداد رسانی سرعت بیشتری پیدا کرد. تا این لحظه که در خدمت شما هستیم، بیش از 3700 تخت چادر در بین آسیب دیدگان توزیع گردیده، حدود 3000 بسته غذایی 72 ساعته و 2000 عدد والور در بین خسارت دیدگان توزیع شده و در بخش مسائل بهداشتی هم همکاران بهداشت در روستاها حضور فعال دارند، امدادگران در روستاها حضور دارند. متاسفانه تعداد 500 تا از احشام روستاییان تلف شدند که در این بخش هم دامپزشکی فعال هست برای عرض کنم دفن این احشام و معدوم کردن این احشام.
بله، در مورد در واقع مقابله با شیوع ویروس کرونا چه اقدامات در نظر گرفتید؟ اون هم مد نظرتون بوده با توجه به
همکاری خانه‌های بهداشت که در روستاها مستقر هستند، آموزش‌های لازم به روستاییان عزیز و آسیب دیدگان داده میشه که انشالله در اون زمینه مشکل خاصی نداشته باشه.
بحث آموزش فقط نیستش که باید چیزایی در اختیارشون قرار بگیره.
بحث همون دیگه، بحث آموزشی، بحث لوازم بهداشتی در اختیارشون گذاشته میشه و مطمئناً یک بحثی هم هست که با توجه به این که این روستاییان عزیز با مرکز شهرستان خود حدود 50 کیلومتر فاصله دارن و اغلبشون تو شهرستان خود یا خودشون یا خانواده های دریگریبشون منزل دارن، اینها بیشتر خانه های خودشونو به شهرستان خود منتقل کردن که اینم کمک خواهد کرد به بحث مدیریت بحران.
خب در واقع اقلام بهداشتی که مورد نیاز هست رو در اختیارشون قرار دادین یا ندادین؟
حتما با همکاری خیرین، خود امداد هلال احمر، اینها در اختیار عزیزان قرار داده میشه. بعد
بعدن قرار داده میشه؟ پس این تا حالا نبوده؟
نه عرض کردم، اینا اولا من عرض کردم که با بین 50% تا 100% که واحدهاشون تخریب شده نه. یه عده از واحدهای مسکونی 100% تخریب شده، اونهایی که 50% تا 70% تا 80% هستن خونه هاشون پابرجاست، یعنی خودشون لوازم و امکانات لازم رو دارن ولی با توجه به این که سازه هاشون اساسی ارز کنم آسیب
دیدن. آقای جعفری، اونهایی که توی سایر شهرستان هایی هم هستن که زلزله اتفاق نیفتاده الان با کم بوده اقلام بهداشتی در این رابطه مواجه هستن، حالا نمیدونم چطور شما میفرمایید همه چی دارن.
ما مشکلی نداریم، در اختیارشون هست و هر جام که نیاز باشه جمعیت هلال احمر در اختیار نزدان گفتی
خدا
دارن.
شکر، خدا شکر. الان چی مورد نیاز هست در حالات؟
همون یک از ضمن تقدیم و تشکر از همه مردم کشور عزیزمون که هی تماس میگیرن چه کمک هایی میشه کرد، همین یکی بحث لوازم بهداشتی هست و موضوع بعدی بحث لوازم گرمایشی و نهایتاً اگر بتونن کمک هایشون رو به صورت نقدی در حساب 5 تا 9 جمعیت هلال احمر واریز کنن یا کمیته امداد، میشه کمک شایانی به این عزیزان انجام بدیم.
خداحافظ. ممنون آقا جعفری.
ممنون، موفق باشید، خدا از شما.
با آقای امیرعباس جعفری، مدیر کل مدیریت بحران استان آذربایجان غربی صحبت کردم. آخرین خبرها رو از وضعیت امدادرسانی به منطقه زلزله زده آذربایجان غربی در اختیارمون گذاشتم. خب ممنونیم از همراهیتون. کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. ما بعد از اذان و مناجات انشاءالله با ادامه برنامه رودا در خدمتتون خواهیم بود.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظات عزیز و نورانی آماده ی راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا أن فيكم رسول الله في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله اكبر الله اكبر الله أكبر
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الصلاة طاعته وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الهی که طاعات و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول پروردگار قرار بگیره، با ادامه برنامه رویداد در خدمتتون هستم. بیشتر از یک سال از وعده های مسئولان برای ساماندهی آشفت بازار خودرو میگذره، اما جلسات متعدد دادستانی، سازمان تعزیرات حکومتی و برخی متولیان مربوط با خودرو سازان و یا کنترل قیمت های خودرو در سایت ها و کانال های فضای مجازی هم نتونسته آشفت بازار خودرو سامان بده، به طوری که در دو ماه اخیر شاید افزایش قیمت لحظه ای خودروهای داخلی بودیم. آقای دکتر محمد علی اصفهانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران همراهمون هستن، ببینیم خبرهای تازه برامون دارن یا نه. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشین. آقای اصفهانی، این جلساتی که گذاشته شده که شما هم به حال به عنوان مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در اون جلسات بودید، نتیجه ای هم ازش در اومده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما آخرین جلسه رو در واقع دیروز داشتیم در استانداری تهران که در ستاد حمایت از عرض کنم که مصرف کنندگان و امثال اینها هم از همه ارگان ها اونجا حضور داشتیم، ارگان های مرتبط در واقع. عرض کنم که خودروسازها، بخشی از خودروسازها که اونجا حضور داشتن، به نوعی توجیهی داشتن میکردن که علت افزایش قیمت خودرو یا گرانی خودرو بحث افزایش قیمت مواد اولیه از جمله فولاد هست که خب حالا قرار شد این بررسی بشه ببینیم بر چه مبناییه. اون تا من اگر بخوام
معذرت میخوام چی رو بررسی بشه، یعنی که قیمت فولاد افزایش بده کرده یا نکرده
نه.
یا تاثیرش بر
نه چند تا نکته است که باید بررسی بشه. این که اولا اساسا آیا این افزایش قیمت واقعی بوده یا نه، دوم این که اثرش در تولید این خودروها چقدر بوده، سوم این که آیا اینها کالایی رو که مصرف کردن به همین قیمت گران خریدن، چون معمولا امروز که نمیخوام کالا رو همین امروز تولید بکنن. این هم باعث است که باید بررسی بشه. ما اعتقادمون این هست که متاسفانه یک به هم ریختگی در بحث قیمت خودرو ما داریم. من حس میکنم که سازمان مشخصی که متولی قیمت گذاری خودرو باشه نیست تو کشور، یعنی قبلا به این سبک و سیاق بود که شورای رقابت که پیشنهاد رو میکرد، سازمان صنعت و نظام تجارت قیمت رو تعیین میکرد و برای مصرف کننده مشخص میشد که قیمت به چه صورت است. ما الان با این خلأ مواجهیم که قیمت واقعی خودروها از سوی مرجعی اعلام نمیشه به ما که ما اون رو مبنا قرار بدیم و در مواردی که ما وظیفه برخورد داریم، چون در هر حال ما یک مجموعه دادرسی محوری، ما رسیدگی میکنیم به تخلف به قیمت گذاری و عرض کنم که کم و زیاد اون با سازمان حمایت هست و صدا تنظیم بازار. لذا من فکر میکنم که اگر واقعا بنا هست خودرو مشکلش حل بشه، باید بدون بحث قیمت اولیه خودرو حل بشه. بعد عرض کنم که حالا اینکه آیا کمبود قطعات یا کسری برخی از قطعات یا کمبود عرضه یا کم عرضه شدن کالا موثر هست، این رو مباحثی است که در اونجا باید بررسی بشه و به مردم گفته بشه که علت افزایش قیمت خودرو اون هم به این سبکی که از طالب فرمودین چی هست.
بله، خب تو اون جلسه که بودی نمایندگانی از خود شورای رقابت، سازمان حمایت ستا تنظیم بازار هم قاعدتاً باید حضور داشتن که پاسخ داشتن که چرا این قیمت گذاری صورت نمیگیره.
عرض کردم هم سازمان صنعت معدن تجارت حضور داشتن، هم خود خودروسازها بودن، هم برخی افراد دیگری که دخیل در این کارن. منتها عرض کردم قرار بر این شد که چون این جلسه آخرین جلسه رو من گزارش میدم، جلسه استانی بود، اینها اختیاراتشون در تصمیم گیری این مقدار نیست، اینها مطالب رو منعکس میکنن به سازمان حمایت و
تصمیمی نمیخوام بگیرم، میخوام ببینیم که چرا مسئولیت قیمت گذاری که تا به الان داشتن، چون شورای رقابت میدونی یه مقطعی این مسئولیت از روشش برداشته شد، دوباره به این چرخه برگشت، اما ما عملکردش رو در واقع ندیدیم بعد از بازگشت.
این دلیلش شد که ببین عرض ما این هست، قرار بر این شد که این اطلاعاتی که جمع‌آوری شد در اون جلسه منتقل بشه به هم وزارتخونه وزارت صنعت و معدن تجارت و هم سازمان حمایت، اونها تصمیم نهایی رو بگیرن. هنوز تصمیم به ما
ابلاغ. متولی اصلی پیگیری این موضوع استانداریه؟
در سطح استان استانداریه، ولی در بحث کلی و کشوری وزارت صنعت و معدن تجارت.
میدین چرا میپرسم؟ میخوام ببینم که اگر ما بخوایم بعدن، چون الان این هر بار جلسه برگزار میشه میگن میخوان بررسی کنن، میخوان منتقل کنن اینا، هاشم ازش چیزی در نمیاد، ما بخوایم پیگیری بکنیم مستقیم این نتیجه این جلسات رو بعد از کی پیگیری بکنم؟ چون میدونیم تا این نتیجه مشخص بشه قیمت خودرو میبینیم مثلا 50% افزایش پیدا کرد که برم که نمیگرده به وضعیت قبلی، که یعنی دیگه اصلا اون تصمیم گیری در اون لحظه یا در اون زمانی که اتفاق میفته دیگه هیچ فایده‌ای برای مصرف کننده ها نداره.
ببینید معاونت اقتصادی استانداری تهران یک کار در واقع به نظر من بسیار مثبتی رو داره پیگیری میکنه، اونم این هست که میاد جلساتی با مجموعه هایی که مشکل به صورت تحریم اونها رو، حداقل این هست که مدعی هستن که تحریم اونها رو دچار مشکل کرده، جلساتی میذاره، مراجع مرتبط رو هم دعوت میکنه که خب ما اونجا حضور داریم، نهایتا منتقل میکنه این رو به از طریق وزارتخونه به وزارت صنعت معدن تجارت. این که حالا به نظر من متولی اصلی در استانها سازمان صنعت و معدن تجارته، ولی در کل چون مثلا یه شرکتی مثل ایران خودرو، یه شرکتی مثل سایپا و امثال اینها، خب اینا وجه ملیشون غالبه بر وجه استانشون هست، از این بابت اونها نهایتا مطلب رو به وزارتخونه منتقل میکنن، وزارتخونه است که تصمیم گیرنده نهایی.
از اولی تابستان امسال آقای احسانی پرونده‌های متعددی از شکایت مردم در واقع در جریان هستید در رابطه با عدم
بله.
تعهدات شرکت
بله.
خودروساز
بله.
برای تحویل خودرو هم تو تعزیرات هم قوه قضاییه تشکیل شده، همه اون بگید نتیجه این پرونده‌ها چی شده تا به الان؟ اگه برخورد قاطعی به هر صورت می‌گرفت ما میتونستیم الان نتایجش رو ببینیم توی این افزایش قیمت‌ها و کنترل اون، ولی چنین چیزی احساس نشد.
ببینید توی تعزیرات در سازمان تعزیرات و خصوصا تعزیرات تهران حدود 17,000 تا پرونده مطرح شد که چند قسم شکایت در اینها بود، عمده اونها یعنی بچه قالبشون عدم انجام تعهد مبنی بر تحویل خودرو بود که از این 17,000 تا پرونده تقریبا بالای 12-13,000 تاشون رو رأی دادیم، یه حدود 9000 تا خودرو رو هم بدون تشکیل پرونده و از طریق به اصطلاح دادرسی غیر به قول معروف رسیدگی، یا حالا اینطور بگیم که از طریق مذاکره تونستیم حل کنیم و خودروهاشون رو تحویلشون بدیم و این بخش قابل توجهی از شکات رو حقوقشون رو در حد توان احقاق کردیم. یه بخششون بحث گران فروشی بود که خب طبیعتاً چون اون در اون عدم انجام تعهد قانون مجازاتی پیشبینی نکرده، فقط گفته که ملزم بکن که کالا رو یا ماشین تولیدی رو تحویل بدن، ما این کار رو کردیم. در بحث گران فروشی، خب هر مقداری که گران فروشی بوده بین دو برابر تا پنج برابر جریمه شده.